11 نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. دوشنبه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه ها و دقایق بامداد سه‌شنبه رو در ایران به ما گوش میکنید. بامداد سوم خرداد ماه 1390 خورشیدی. امیدوارم در این شبهای بهاری ساعت خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و بمونید با من توی یک ساعت آینده. یک ساعتی که مثل هر نیمه شب نگاهی داره به مهمترین های 24 ساعت گذشته. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو مرور میکنیم با هم تا برگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه همکارم حسین قویمی در استودیو خبر کنار من نشسته و من رو همراهی میکنه. یک بار دیگه درود بر شما آقای قویمی.
با درود فراوان بلافاصله میپردازم به خبرها، چون فرصت کمی داریم اگر موافق باشی.
خواهش میکنم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آغاز تور یک هفتهی خود از اروپا در ایرلند از روستای اجداد مادریش دیدار کرد. جد مادری آقای اوباما از روستای مانیگال در ایرلند به آمریکا مهاجرت کرده است. پدر باراک اوباما نیز از شهروندان کشور آفریقایی کنیا بود. ساکنان روستای مانیگال از باراک اوباما و میشل اوباما همسرش استقبال کردند و لیوانی از آبجوی سیاه محلی یا گینس را به آنها ارائه دادند. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش روز سه‌شنبه به بریتانیا سفر می‌کنند و در ضیافت رسمی شام میهمان ملکه الیزابت دوم خواهند بود. در خبری دیگر، درگیری بین نیروهای امنیتی یمن و افراد قبیله هاشی در صنعا پایتخت این کشور 3 کشته و بیش از 25 زخمی بر جا گذاشت. افراد این قبیله قدرتمند خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری اند. رئیس جمهوری یمن نیز وابسته به این قبیله است. به گفته شاهدان عینی در جریان درگیری روز دوشنبه دو طرف از مسلسل و نارنجک دستی استفاده می کردند. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس آینده اوپک در وین شرکت نمی کند. 159مین نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت قرار است 18 خرداد ماه در مقر اوپک در پایتخت اتریش تشکیل شود. در این نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک حضور خواهند یافت. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شجاع‌الدین بازرگانی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت نفت اعلام داشت در اجلاس آینده اوپک یکی از وزیران هیئت دولت شرکت خواهد کرد. وی برخی خبرها درباره حضور محمود احمدی نژاد در نشست اوپک را تکذیب کرد. و در خبر دیگر، قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به زندان اوین بازگردانده شد. به گزارش سایت اینترنتی کلمه، آقای بهزادیان نژاد که در جریان رویدادهای پس از انتخابات بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شده است. قربان بهزادیان نژاد که پیش از بازداشت شدن به عنوان استاد دانشگاه تربیت مدرس مشغول به کار بود، از تدریس در دانشگاه نیز محروم شده است. آقای نیوشا،
متشکرم از شما آقای حسین قویمی عزیز که آخرین خبرها رو به اطلاع ما و سایر شنوندگان رادیو فردا رسوندید. اما چه خواهیم شنید در ادامه این مجله خبری نیمه شب فراسوی خبر؟ دعوت ایران از کارشناسان هسته‌ای چین، پنجه به علاوه یک اما میگوید این کار بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است. چشم در برابر چشم، قربانی اسید پاشی همچنان میگوید تنها قصاص میخواهد.
دادگاه به من گفت شاید اصلا بر اثر این اسیدایی که میریزیم توی چشمش گفتن که فوت میکنن مجید مبارک.
ابراز نگرانی خانواده دو آمریکایی از وضعیت فرزندانشان در زندان. یک تاریخ، روزی که پشت سر گذاشتیم، دوم خرداد و یاداوری یک جنبش 14 ساله.
اصلاح طلبی در این ساحت و در این مقطع یک موجود زنده غیر قابل انکار است.
اینها و بیشتر معاون سینمایی ارشاد انتقاد میکنند. از کجا؟ از معتبرترین فستیوال اروپا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در جریان دیدار از چین از دولت پکن دعوت کرد کارشناسان هسته‌ای این کشور برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران سفر کنند. آقای صالحی همینطور گفت اگر سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم مایل باشند می توانند چون این دعوتنامه‌ای را از ایران دریافت کنند. این در حالیه که اما کشورهای 5 به علاوه 1 در آغاز سال جاری میلادی یک بار در واکنش به پیشنهاد مشابهی که از طرف ایران مطرح شده بود اون رو رد کردند و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران رو از وظایف بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دونستند. بیشتر بشنویم در آغاز این مجله نیمه شب با همکارم کیان معنوی.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در جریان دیدار با یانگ جیچی همتای چینی در پکن گفت هرچند به ندرت کشوری درهای تأسیسات هسته‌ای خود را به روی جهانیان می‌گشاید، اما از آنجا که ما از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود مطمئنیم، از کشور دوستی چون چین دعوت کرده ایم که کارشناسان هسته‌ایش برای دیدار از تأسیسات هسته‌ای نطنز و عراق به ایران سفر کنند. ایران در ژانویه سال جاری میلادی دی ماه گذشته از نمایندگان چین، روسیه، اتحادیه اروپا و چند عضو دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده بود تا برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نطنز و عراق به ایران سفر کنند. هرچند از آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن وقت دعوتی به عمل نیامد. از طرف بیشتر کشورهای دعوت شده از جمله روسیه و چین پاسخ مثبتی به دعوت ایران ندادند. با این همه علی اکبر صالحی روز دوشنبه در پکن این بار با اشاره به سایر کشورهای طرف مذاکره در گروه 5 به علاوه 1 گفت ما برای گروه 5 به علاوه 1 هم اگر می‌خواهند بیایند و ببینند دعوتنامه مشابهی خواهیم فرستاد. وزارت خارجه چین تاکنون درباره اظهارات وزیر خارجه ایران اظهار نظری نکرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی چین شینهوا، وزیر خارجه چین در دیدار با صالحی به او گفته است که کشورش خواهان گسترش روابط دو جانبه هرچه بیشتر است. چین از خریداران اصلی نفت ایران به شمار می رود و علاوه بر این از طرفهای اصلی تجاری جمهوری اسلامی است. صالحی روز دوشنبه همچنین تاکید کرد چین می تواند به ایران به عنوان یک تامین کننده باثبات انرژی بنگرد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در پکن با تاکید بر اهمیت نفت ایران برای چین گفت اگر ایران مهمترین تامین کننده انرژی چین نباشد، اما به یقین یکی از مهمترین هاست و افزود از این دیدگاه می توان گفت که چین و ایران نیازمند یکدیگرند. ایالات متحده تاکنون تلاش کرده چین را ترغیب کند مایحتاج نفتی خود را از عربستان سعودی و چند کشور دیگر تهیه کند. چین تاکنون از 4 قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت کرده، اما با استفاده از حق وتو خود در شورای امنیت همواره مانع از آن شده که تحریم‌ها به سطح تأثیرگذارتر و در حوزه نفت و سایر روابط عمده اقتصادی با ایران گسترش یابد. سطح مبادلات اقتصادی چین و ایران در سال 2010 به بیش از 29 میلیارد دلار رسید، 38.5% بیشتر از سال 2009.
کیان معنوی بود. بیشتر بخونید استقبال آمریکا از تحریم 100 شرکت دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا. radiofarda.com آدرس ماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و متشکرم که این ساعت شب، یا بهتر بگم نیمه شب یا شاید بامداد رو به ما گوش میکنید. از میر حسین موسوی چه خبر؟ اگر خبری از رهبر معترضان در حصر یا حبس نیست، اما اون چه که قابل مشاهده و ملاحظه است ادامه برخورد با اصلاح طلب هاست. و آخرین داستان مربوط به رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسویه و بازگشتش به پشت میله ها، اونطور که همکارم جمشید زند گزارش میده.
به گزارش سایت اینترنتی کلمه، قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی که در جریان رویدادهای پس از انتخابات بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه یک بار دیگر به زندان اوین بازگشت. آقای بهزادیان نژاد که نخستین بار در تیر ماه سال 1388 به طور موقت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و پس از مدتی آزاد شده بود، بار دیگر پس از رویدادهای عاشورای همان سال به همراه شمار دیگری از مشاوران نزدیک میرحسین موسوی بازداشت شد. وی پس از تحمل حدود 9 ماه زندان در اوایل شهریور ماه 1389 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. پیش از آن آقای بهزادیان نژاد از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. قربان بهزادیان نژاد که پیش از بازداشت شدن به عنوان استاد در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به کار بود، از تدریس در دانشگاه نیز محروم شده است. به نوشته سایت کلمه، ماموران امنیتی روز دوشنبه در تماس با آقای بهزادیان نژاد وی را به زندان فرا خواندند. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی تنها یک روز پس از آن به زندان بازگردانده شد که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در سخنانی در سالگرد دوم خرداد یک بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات شده بود. رئیس دولت اصلاحات در این باره گفته بود: امیدوارم به عنوان گام اول به سوی رفع حصرها و حبسها و ایجاد و تأمین آزادی‌های اساسی و مدنی به میمنت ولادت حضرت زهرا، شاهد آزادی همه زنان زندانی باشیم که زندگی آنان و بستگان و خانواده‌هایشان با این وضع تلخ‌تر از دیگران است. پایان نقل قول. به دنبال آغاز اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، شمار زیادی از معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی بازداشت شدند که عده زیادی از آنان همچنان در زندان به سر می‌برند.
شنونده گزارش همکارم جمشید زند بودید. چشم در برابر چشم، داستان اسیدپاشی آمنه داستانیه که احتمالاً براتون آشناست و پرسشی که در 6 سال گذشته تکرار شده همواره اینه: آیا بالاخره حکم قصاص چشم در برابر چشم اجرا میشه؟ در آخرین واکنش سخنگوی قوه قضاییه گفته بله. وحید پوراستاد:
انجام قصاص نفس از قصاص عضو آسان تر است، زیرا انجام قصاص عضو نباید ضایعاتی داشته باشد. باید در این راستا تمهیدات پزشکی صورت گیرد که متاسفانه در خصوص اجرای این حکم تمهیدات پزشکی که ضایعات دیگری را ایجاد نکند وجود نداشته و اجرای حکم به تعویق افتاده است. این پاسخ غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در مورد دلیل به تعویق افتادن حکم آمنه بهرامی نواست که فردی به نام مجید موحد هدی به صورت او اسید پاشیده است و او بر اساس حکم دادگاه خواهان قصاص او شده. بعد از اینکه این حکم به تعویق افتاد، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفت:
دستگاه قضایی ایران یک حکم داده، این حکم در عالی‌ترین مراحل تایید شده، منتها این حکم اجراش تمهیدات می‌خواست. ما دیدیم اگر اون طور حکم اجرا شه ممکنه ضرر بیشتری هم به خود محکوم ممکنه وارد بشه، هم اصل حکم مخدوش بشه. بنابراین حتما در یک دوره زمانی مناسب که این تمهیدات به خوبی انجام بشه، با مشورت بیشتری با پزشکان حاذق این کار خواهد شد.
آمنه بهرامی قربانی اسیدپاشی درباره دلایلی که موجب شد تقاضای قصاص او به تعویق بیفتد میگوید:
دادگاه به من گفت شاید اصلا بر اثر این اسیدایی که میریزیم توی چشمش اصلا که فوت میکنن مجید موحدی. گفتم باشه، من 200 میلیون مگه دیه نمیخوام؟ بابت دیهشون بدین. فکر نمیکنم وقتی یه پارشو ریخته رو صورت من، تمام وجودم سوخته، چشام سوخته، نمردم، زنده موندم. چطور با 5 تا قطعه اسید قراره ایشون بمیره، اونم بیهوشی و توی بیمارستان فارابی که بهترین تجهیزات چشم پزشکی رو داره؟ 5 تا قطعه اسید کجاست؟ یه پارچه اسید کجاست؟ همینجوریش هم 10% از ظلمی که به من شد داره جبران میشه.
در حالی که دادستان کل کشور از قطعی بودن اجرای حکم قصاص مجید موحدی عامل اسیدپاشی گفته، آمنه بهرامی نوا میگوید اگر تضمین بدهند مجید موحدی تا ابد در زندان میماند، تنها از قصاص چشمان او میگذرد.
من گفتم من از حکم مجید موحدی به حبس ابد میخوام تبدیل پیدا کنه، نه اینکه مجید موحدی اون پولو به من بده بیاد بیرون. نه من با 2 میلیون یورو هم بابت دوتا چشمای مجید موحدی میگیرم، بقیه یه حکمی که دارم سر جاش هستش، یعنی دیه 150 میلیونی من بابت دست و صورت سوختم سر جاش هستش و باید به من پرداخت کنه غیر از اون 2 میلیون یورو. من این پول فقط میخوام برای اینکه آیندم تضمین بشه، میگم اونم در ازای اینکه حبس ابد بهش بدن. اگه بخوان حبس ابد به مجید موحدی ندن و بیاد بیرون، 2 میلیون یورو به درد خودشون میخوره.
گروهی از مردم از خانم بهرامی نوا میخواهند از قصاص بگذرد. گروه دیگری هم بر اجرای قصاص توسط او پافشاری می کنند و معتقدند قصاص توسط او درس عبرتی برای کسانی می شود که دست به اعمال خشونت آمیز می زنند. هرچند که برخی از جامعه شناسان بر این اعتقادند که امر متقابل قصاص موجب نمی شود خشونت در جامعه ایران از بین برود، همانطور که آمار بالای اعدام در سالهای گذشته جرم و جنایت را کاهش نداده است، اما در این بین گروه سومی هم هستند که معتقدند که ما جای خانم بهرامی نوا نیستیم و او باید خودش تصمیم بگیرد و نباید او را مجبور به قصاص و یا گذشت از قصاص کرد.
شنونده گزارش همکارم وحید پوراستاد بودید از داستان دنبالدار چشم در برابر چشم.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خب توی همین مجله شنیدید از زندان. روایت‌ها و پرونده‌ها از زندان و زندانیان زیادند و حالا روایتی از دو آمریکایی زندانی در ایران. دو آمریکایی که در زندان به سر می‌برند در ایران گفتند که 17 روز اعتصاب قضا کردند چون نامه‌های خصوصیشون رو دریافت نمی‌کردند. جزئیات بیشتر رو از واشنگتن بشنویم با همکارم نادر صدیقی.
خانواده های شین باور و جاش فتال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که روز یک شنبه برای سومین بار طی بیش از 21 ماه گذشته با فرزندان خود مکالمه تلفنی داشتند. این مکالمه پس از 6 ماه بیخبری و سکوت میسر شده و در بیانیه خانواده های این دو جوان 28 ساله تأکید شده که اعتصاب قضای اعضای خانواده در آمریکا تا آزادی آنها از زندان اوین و بازگشت به خانه هایشان ادامه خواهد داشت. مادران شین باور و جاش فتال روز پنجشنبه گذشته در گفتگو با رادیو فردا نیز بر این نکته تأکید کرده بودند.
We feel that we are not just in solidarity in some
خانم فتال مادر جاش گفت که اعتصاب قضای ما تنها به عنوان همبستگی و به صورت انتزاعی نیست، بلکه مخصوصاً به صورت ملموس است و اعتراض به عدم برگزاری دادگاه آنها در 11 فوریه در تهران.
We're desperate. This is a desperate situation. I can imagine Shane and Josh are feeling very desperate and we're
بانو سیندی هیکی مادر شین باور هم در گفتگو با رادیو فردا با تایید همبستگی با فرزندش و با تاکید بر شرایط دشوار زندان از اینکه پسرش به همراه دوستش جاش دست به اعتصاب قضا زده اند گفت که به رغم همکاری و سکوت بردبارانه گشایشی در وضع فرزندانشان به وجود نیامده است.
We feel like this isn't about Shane and Josh or their families. This is
به اضافه کرد که مسئله حبس طولانی مدت جاش و شین مسئله دو دولت آمریکا و ایران است و ربطی به آن دو جوان و خانواده های آنها ندارد.
They have had enormous psychological stress.
خانم فتال از وضع روحی نابسامان جاش و شین هم ابراز نگرانی کرد و گفت که آنها مدت مدیدی است که در انزوا به سر می‌برند و تصور نمی‌رود که در این مدت مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند. اعتصاب قضای لارا فتال 58 ساله و سیدنی هیکی 50 ساله مادران جاش و شین از 19 ماه جاری میلادی آغاز شده و تا آزادی فرزندانشان ادامه خواهد یافت. سارا شورد نامزد شین باور نیز که با سپردن وثیقه 500,000 دلاری از زندان اوین آزاد شد و به خانواده‌اش در آمریکا پیوست در این اعتصاب قضا شرکت دارد. علاوه بر وی اعضای خانواده‌های جاش و شین و عده‌ای از افراد سرشناس آمریکایی و ایرانی مانند خانم نازنین بنیادی هنرپیشه و دیپک چوپرا رهبر روحانی هندی‌ها و نزدیک به 200 تن از دوستان و پشتیبانان آنها نیز به این اعتصاب قضا پیوستند.
از واشنگتن صدای نادر صدیقی رو میشنیدید از رادیو فردا. در سوم خرداد ماه، در واقع دقیقه 19 سوم خرداد ماه، اما دوم خرداد، روزی که پشت سر گذاشتیم و ازش 19 دقیقه دور شدیم، روزی بود که با یک اصطلاح گره خورده: اصلاحات. و در سالگرد این روز محمد خاتمی، کسی که در همین روز عنوان رئیس جمهوری اصلاحات را کسب کرد، از بیم‌ها و آرزوهاش گفته 14 سال بعد از سال 76، از انتخابات آزاد، از زندان و بیشتر. بشنویم با بهروز کارونی.
14 سال از دوم خرداد سال 76 می‌گذرد و در این ارتباط روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان آن را روزی دانست که هرچه فاصله زمان از آن بیشتر می‌شود، حسرت ایرانیان در فراق آن افسون و افسون‌تر می‌شود. از محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل ایران، می‌پرسم که با گذشت 14 سال از دوم خرداد 76، جریان اصلاح طلبی در ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ وی بر این باور است که امروزه جریان اصلاح طلبی به مرحله پختگی، کارآزمودگی و نوعی بلوغ هدایت کننده رسیده است.
اصلاح طلبی در این ساحت و در این مقطع یک موجود زنده غیر قابل انکار در جامعه ایران و یک آلترناتیو بسیار توانا و مورد اعتنا و توجه برای مخالفین اصلاحات و موافقین اصلاحات.
اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به اینکه جریان مقابل دوم خرداد به لحاظ تاکتیکی از طریق بحرانسازی برای دولت محمد خاتمی و از لحاظ استراتژیک تلاش کرد تا این رویداد تاریخی را ناکام بگذارد و اهداف آن را عقیم کند، میگوید
شخص آقای خامنه‌ای از نمود و ظهور دوم خرداد به شدت آسی شدند و این مسئله رو نمیپذیرفتند و این صدا رو نخواستند بشنوند و هنوز هم نمیخواهند بشنوند و به این خاطر هستش که تلاش کردند از طریق تنگتر کردن نظارت استصوابی در واقع حلقه خودی ها رو هرچی بیشتر تنگ بکنند و طرف دیگه هم تلاش کردند که اساساً صندوق رأی رو از میان بردارن و صندوق رأی رو دور بزنن و به همین خاطر بود که مجلس ختم جمهوریت یا انتخابات ایران از طرف آقای خامنه‌ای اعلام شد.
بر اساس گزارش‌ها، محمد خاتمی در سخنان اخیر خود نسبت به پیامدهای ایستادن در مقابل اصلاح طلبان و تلاش برای خارج کردن آنان از صحنه هشدار داد. وی که در دی ماه سال گذشته از آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد به عنوان شرایط حداقلی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات پیشروی مجلس یاد کرده بود، یک بار دیگر بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد در ایران و سایر شرایط تاکید کرد. محمد صادق جوادی حصار با اشاره به اینکه محمد خاتمی که همیشه بر حرکت بر محور قانون تاکید کرده است، راه دیگری جز دعوت از طرفین برای مذاکره با همه کاستی‌هایش در پیش رو ندارد، اضافه می‌کند:
بالاخره هیچ کدوم نمی‌تونه روی یه خط بکشه. هم جریان راست کشور یه جریان پذیرفته شده توسط بخشی از جامعه، هم جریان اصلاح طلبی، و بهترین روش برای یک سیاستمدار رو به جلو که به آینده فکر میکنه این است که از امکانات پیش رو به نحو مطلوب استفاده بکنه. یکی از بهترین امکاناتی که پیش روی ما هست فصل انتخابات، فصلی است که جریان‌های سیاسی نیاز بیشتری برای همراهسازی افکار عمومی با خودشون دارن. همین نیاز اونها رو وادار میکنه که به مسائلی که در غیر از این شرایط کمتر توجه میکنن توجه بیشتری نشون بدن، و لذا فرصت مناسبی است که مطالبات دو سویه از اینها مطرح بشه و بر سر اینها گفتگو و مذاکره صورت بگیره.
در این حال سوالی که مطرح میشود این است که گامهای بعدی برای جریان اصلاح طلبی در ایران کدامند؟ پاسخ اکبر کرمی را می شنویم که با اشاره به تمایل رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیانش به ولایت فقیه ماورای قانون می گوید:
ما به خودشون اجازه می دن که به راحتی از حاکمیت ملت بگذرن و مصالح جامعه رو اونچنان که خودشون می پسندن یا خوش می دارن تعیین بکنن. اینها در عمل همه روزنه هایی رو که ممکنه به جامعه و به مردم امکان بده که به صورت مسالمت آمیز و کم هزینه منبیات و خواستهای خودشون رو دنبال بکنن مفدود کردن. از این نظر فکر میکنم که صداهایی مثل صدای آقای خاتمی در شرایط موجود شنیده نخواهد شد.
از سوی دیگر محمد صادق جوادی حصار میگوید گامهای بعدی پس از پذیرفته شدن شرطهای محمد خاتمی آن است که
باید یک آشتی ملی فراهم بشه تو جامعه و خانواده های آسیب دیده، زندانیان سیاسی، انگیزه لازم رو پیدا بکنن که وارد عرصه انتخابات بشن. باید مکانیزم های کنترل کننده بعد از برگزاری انتخابات، مکانیزم هایی که به اعمال اراده ملی و حاکمیت رأی مردم دوام و دوام ببخشه رو بتونیم اعمال بکنیم.
در این ارتباط نیز محمد خاتمی روز یکشنبه گفت باید جلوی دخالت نیروهای نظامی و امنیتی که شرعاً و قانوناً در امور سیاسی و به خصوص انتخابات منع شدند جلوگیری به عمل آید و برگزار کننده انتخابات معتمدان واقعی مردم متشکل از همه طیف‌ها و گرایش‌ها باشند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. 25 دقیقه گذشته از نیمه شب از بامداد سه‌شنبه. اعتراض جواد شمقدری، معاون سینمایی ارشاد به فستیوال کن، یکی از معتبرترین فستیوال‌های جهان. دلیل اعتراض، اخراج یک فیلمساز مطرح دانمارکی. دلیل اخراج، همدردی این فیلمساز با هیتلر، به شوخی یا جدی. شرح ماجرا از مانیا منصور.
رفتاری که جشنواره کن با آقای فونتری انجام داد و مجبورش کرد که بارها به عذرخواهی بپردازد، انسان را به یاد گالیله می‌اندازد که صاحبان کلیساهای قرون وسطایی با تهدید مجبورش کردند نظریه علمیش را که زمین کروی است انکار کند. این بخشی از نامه جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، به ژیل ژاکوب، رئیس فستیوال فیلم کن است که یک روز پس از پایان 64مین دوره این فستیوال معتبر در خبرگزاری دانشان ایران ایسنا منتشر شده است. منظور آقای شمقدری لارش فونتریه، فیلمساز معروف دانمارکی است که در کنفرانس مطبوعاتی فیلمش به نام ملانکولیا اندوه با هیتلر ابراز همدردی کرده بود. لارش فون تریه در کنفرانس مطبوعاتی فیلمش در مقابل حیرت بازیگران فیلم و خبرنگاران حاضر گفت من ابتدا میخواستم یهودی باشم، اما بعد دیدم هیتلر کمی هم حق داشته، اصلا من یک نازی هستم. او بعد از ابراز این نظریات عذرش از سوی فستیوال کن خواسته شد و مجبور شد بعد از ترک کن بارها به خاطر اظهاراتش عذرخواهی کند. جواد شمقدری طی نامه خود با انتقاد شدید از عملکرد دست‌اندرکاران فستیوال کن در اخراج آقای فونتریه، او را از معتبرترین فیلمسازان اروپایی و از پر افتخارترین فیلمسازان فستیوال کن نامیده است. آقای شمقدری این اقدام فستیوال کن را مغایر با آزادی بیان دانسته. در بخش دیگری از نامه معاون سینمایی آمده است جشنواره کن با هدف مقابله با فاشیست‌ها پا گرفت. فاشیست‌ها کسانی بودند که تنها خود را مستحق برخورداری از رفاه و حیات می‌دانستند و حضور مخالفان خود را به هیچ وجهی حاضر نبودند تحمل کنند. جای تأسف دارد که امروز شاهد هستیم پس از 64 سال رگه‌ای از خوی همان افراد در تصمیمات مسئولان جشنواره نمود پیدا می‌کند. پایان نقل قول. این در حالی است که دو سینماگر مطرح سینمای ایران، جعفر پناهی و محمد رسولوف، به اتهام ساخت فیلم ناتمامی در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، هر کدام به 6 سال زندان و در مورد آقای پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و سفر به خارج از ایران محکوم شدند. صحبت‌های لارش فونتریه، فیلمساز جنجالی دانمارکی که در سال‌های اخیر ماهای زیادی را در بیمارستان روانی سپری کرده، با واکنش شدید در میان اهالی فستیوال کن روبرو شد. اگرچه فیلم او همچنان در بخش مسابقه کن باقی ماند و توانست جایزه بهترین بازیگر زن را برای کریستیان دانست بازیگر این فیلم به همراه بیاورد. دو سال پیش نیز لارش فون تریه 54 ساله با فیلم زد مسیح که صحنه‌های سکسی بی‌پروایی دارد جنجال زیادی در کن آفرید، به طوری که گروهی از منتقدان فیلم او را هو کردند و تظاهراتی در کن علیه فیلم به راه افتاد. جواد شمقدری اخراج لارش فون تریه از فستیوال کن را به خاطر همدردی با هیتلر و نازی‌ها نقطه سیاهی در تاریخ این فستیوال دانست. به خاطر سیاست‌های هیتلر در زمان رهبری او در آلمان نازی، هزاران یهودی و میلیون‌ها انسان در سرتاسر جهان جان باختند. این دوره از فستیوال فیلم کن روز یکشنبه با اهدای نخل طلا به فیلم درخت زندگی ساخته ترانس مالیک به پایان رسید.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید و در اینجا فرصتی که یادآوری کنم روزی که پشت سر گذاشتیم برای فوتبال دوست‌ها و خیلی از غیر فوتبالی‌ها حتی روز تلخی بود، روزی که در اون یکی از ستاره‌های ورزش ایران خاموش شد. توی radiofarda.com سمت چپ صفحه ما گالری عکسی داریم الان از ناصر حجازی، گلر فقید ایران. کلیک کنید روی زندگی یک اسطوره. radiofarda.com آدرس ماست.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. من یک بار دیگه نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از این مجله، 30 دقیقه دیگه از این مجله همچنان باقی هستش. امیدوارم که همچنان روی همین موج رادیویی باقی بمونید و همراه ما باشید در مدتی که از مجله نیمه شب ما باقی مونده. در ادامه خواهید شنید دو ویژه رادیو فردا رو، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه که طبق معمول تکرارش در این ساعت پخش میشه. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که خلاصه بسیار کوتاهی بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. یک بار دیگه همکار من رضا جمالی در حال حاضر در استودیو خبر رادیو فردا کنار من نشسته و ازش میخوام که رضا جان اولا یک بار دیگه درود بر تو.
متشکرم میخوام که
خیلی کوتاه اگر میشه سرخط خبرها رو به اطلاع ما برسونی.
حتما. شب بخیر. دولت آمریکا از تحریم 100 شرکت دیگر ایرانی از سوی اتحادیه اروپا استقبال کرد. درگیری نیروهای امنیتی یمن و افراد یک قبیله 3 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری آمریکا در ایلن از روستای اجداد مادریش دیدار کرد. محمود احمدی نژاد در اجلاس آینده اوپک شرکت نمی کند. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به زندان بازگردانده شد. دانشجویان کوی دانشگاه تهران مجموعاً به بیش از 10 سال حبس محکوم شدند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه دیدار از 4 کشور اروپایی را آغاز کرد. درگیری نیروهای امنیتی و افراد یک قبیله در یمن چندین زخمی بر جای گذاشت. داماد محمود احمدی نژاد میگوید برای استعفا تحت فشار است.
متشکرم رضا جمالی بود با سرخط آخرین خبرها. نگاه کوتاهی داشتیم، حتما در بخش‌های دیگه خبری رادیو فردا خواهید شنید مشروح‌تر این خبرها رو. اما پیش از اون در این قسمت از برنامه، در این قسمت از مجله نیمه شب رادیو فردا، همونطوری که گفتم نوبت میرسه به نمای دور، نمای نزدیک، در واقع همون گزارش ویژه هفته ما هستش و همچنین گفتگوی ویژه هفته. من اما پیش از این که بشنوید این برنامه ها رو از شما خداحافظی میکنم. متشکرم که همراه من بودید در این مجله نیمه شب با من و سایر همکارانم. امیدوارم که باز هم دست به موج گیرندتون نزنید. شب بسیار آرامی داشته باشید و دعوت میکنم که ابتدا بشنوید نمای دور نمای نزدیک رو از همکارم مهرداد قاسمفر. از من شب خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک. سید محمد خاتمی از هر زاویه‌ای موافق یا مخالف در سرنوشت سیاسی ایران امروز مؤثر بوده است. شاید به همین دلیل بود که وقتی پس از ماها سکوت در دیدار با جمعی از رزمندگان جنگ 8 ساله به نوعی از ضرورت آشتی ملی میان رهبر و مردم سخن گفت، بازتاب‌های بسیار برانگیخت. او حرفای مختلفی گفت، اما آن بخشش برجسته شد که گفت هم ملت ظلمی که بر او شده را ببخشد و هم رهبر. از این حرف هم طرفداران رهبر برآشفتند و هم مخالفان او. موافقان گفتند خاتمی رهبر را کوچک کرده و مخالفان گفتند دستان آغشته به خون او را شسته. خاتمی اما مثل همیشه از اهمیت اصلاحات، آزادی احزاب و مطبوعات و رهایی زندانیان سیاسی هم گفته و مصالحه و بخشش فراگیر را در ایران تنها راه برون رفت از بنبست فعلی ایران دانسته بود. حرفایی که چند روز بعد در دیدار با جوانان اصلاح طلب هم تکرارش کرد تا نشان دهد که این برای او نه تاکتیک که استراتژی است. اگرچه این بار بدون اشاره‌ای به ضرورت بخشش میان رهبر و ملت. اما پرسش این است که خاتمی با آنکه سیاستمداری کار کشته است، با چه هدفی در اوضاع آشفتگی سیاسی ایران بحثی را می‌گشاید که او را آماج این همه حملات قرار می‌دهد؟ محمود صدری، جامعه شناس در دانشگاه تگزاس.
تحلیل آقای خاتمی اینه که این کشمکش هایی که در عرض دو سال اخیر شد و نتیجه اون در واقع یک حالت پات به اصطلاح شطرنجی است، یعنی اینکه همه طرف های موجود در این مبارزه همه تلاش خودشون رو کردن و متوجه شدن که قادر به بیرون کردن طرف مقابل از صحنه نیستند. و تحلیل ایشون البته این است که در این شرایط ما میتونیم برگردیم از انقلاب به اصلاح.
این که خاتمی دیدگاه های اصلاح طلبانش را در فاصله ای کوتاه به تأکید بیان کرده، از نظر یک عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی نشان از امکان سنجی درست او در اوضاع فروبسته سیاست ایران دارد. رجب علی مزروی، نماینده پیشین مجلس:
حاکمیت در واقع آقای کروبی و موسوی رو به زندانخانگی انداخته و الان غیبت اونها به شدت محسوس هست. اما امکان دیگه ای که هنوز برای جنبش هست امکان آقای خاتمی هست و همینطور امکان آقای هاشمی. و این رو فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که الان جنبش با منباش مواجه است و واقعیت‌های جامعه ایران، سعی می‌کنن که یک راه مصالحه رو بپیمایند. با توجه به اینکه انتخابات آینده مجلس و شوراهان در پیش هست، فکر می‌کنن از این امکان میتونن استفاده کنن. بنابراین من فکر می‌کنم که آقای خاتمی با یک امکان سنجی درست وارد این میدون شده و صحبتایی هم که میکنه امروز با گذشته خیلی تفاوتی نداره. تو راهبرد اصلاحات همیشه ایشون سعی داشته که در واقع بتونه حاکمیت رو به ادامه مسیرهای کم هزینه و اصلاحی بکشونه.
با این حال نمیتوان کتمان کرد که محمد خاتمی در بازار شلوغ سیاست ایران تنهاست و کاری بسیار دشوار بر عهده گرفته. محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی:
آقای خاتمی از این نظر هم کاملا تنهاست و تصور میکنم که الان ایشون فقط روی همونی که فرمودین، یک سیاستمدار تنهای سرد و گرم چشیده، به عنوان الگویی و به عنوان یک فردی که امیدواره که طرفهای مختلف نصیحت رو بشنون، به اون عنوان صحبت میکنه و احتمالاً خودش هم میداند که برد چنین موضعی برد زیادی نخواهد بود، برای اینکه موازه الان موازه تقریبا حزبی و سیاسی سازمان یافته است. ولی با این همه من احساس میکنم که ایشون تنهایی خودش رو حس میکنه، ولی در این حال هم احساس مسئولیت میکنه و هم اینکه فکر میکنه که حتی اگر به سخنانش گوش فرا داده نشه، شاید برخی از فرازهای مطرح شده از طرف ایشون از طرف دو طرف موجود مورد توجه قرار بگیره و شاید یک آب‌باریکه‌ای باز بشه برای اینکه ما از این لبه پرتگاه خشونتی که در برابرش قرار داریم اینا بر عقب‌تر بیایم.
اما مخاطبان احتمالی خاتمی کیستند؟ رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه اسرائیل واشنگتن:
به نظر من مخاطب ایشون گروه های داخل رژیم هستن که در واقع ناراضی هستن از رژیم و ضمناً هم نمیخوان به رادیکالیسم و افراط‌گرایی متهم بشن و کارشون از دست بدن. و شاید در این میانه خطی که خاتمی عنوان میکنه و پیشه کرده، یعنی خط انتخابات، خط آشتی دادن رهبر با مردم، خط میانه روی در حد افراطی، اینها شاید در بعضی از این گروه هم اتفاقا اثری داشته باشه به عنوان پیش آوردن اینها به طرف بعضی از اصلاحاتی که در حال حاضر به نظر میرسه در تحت سیطره آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران غیر ممکن باشه.
عده‌ای دیگر از تحلیلگران بر این باورند که مخاطب دیدگاه‌های اصلاح طلبانه خاتمی همه جامعه ایران امروز است و او نه در عین نومیدی و به شیوه تیری در تاریکی، بلکه کاملا آگاهانه هدفگیری کرده است. رجب علی مزروی، عضو جبهه مشارکت:
من فکر می‌کنم که در ایران هم فضای داخلی ایران بیشتر صحبت‌های آقای خاتمی رو الان می‌طلبه و روی سخن آقای خاتمی هم با مخاطبان داخلی هست، هرچند که یه نیروهای رادیکال و حالا اسمشونو بذاریم ساختار شکن. از گذشته هم با صحبت آقای خاتمی در واقع میانه خوبی نداشتن، اما حوادث دو سال اخیر در واقع باعث شده که اونها با استناد به بعضی از وقایع حملات تندتری رو متوجه آقای خاتمی بکنن، ضمن اینکه اونها هیچ گزینه بدیلی هم برای گذر از مشکلات فعلی و فضای فوق امنیتی که تو کشور هست ندارن. بنابراین من فکر می‌کنم که صحبت آقای خاتمی در این شرایط بهترین گزینه‌ای هست که میتونه برای پیشبرد جامعه سبز مطرح بشه.
استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس وومن محمود صدری ضمن آنکه تایید می‌کند که محمد خاتمی کاملاً به امید پذیرش دیدگاهش از سوی طرف‌های درگیر، یعنی هم نظام و رهبر و هم جنبش سبز، از بازگرداندن اصلاحات سخن گفته، اما میگوید
البته من نقطه نظر ایشون رو کاملا میفهمم و قابل احترامه، ولی بنده خیلی خوشبین نیستم که همونطوری که شما فرمودین گوش شنوایی برای راه اصلاح وجود داشته باشه. به نظر میرسه که دوره بعدی این مواجهه دو مرتبه بین جنبش سبز و نیروهای حاکم موجود خواهد بود، و البته اگر همه این راهها بسته بشه، راه اصلاح و راه جنبش سبز که جنبشی بدون بازوی نظامی است بسته بشه، طبیعتاً ملت به سوی تغییر اوضاع از طریق انقلابی پیش خواهد رفت.
همین نقطه نظر را در سخن تحلیلگر دیگری هم میتوان شنید. رسول نفیسی میگوید که بیت رهبری و دستگاه آیت الله علی خامنه ای به دلیل ماهیت تمامیت خواهی که دارد و دائما هم گسترده تر شده، دیگر قادر به همراهی و همدلی با پیام های اصلاحی رقبای سیاسیش نخواهد بود.
بیت رهبری مثلا پولیت بروی سابق حزب کمونیست شوروی مرکز قدرت و ثروت، از اینها نباید امیدی داشت که به هیچ وجه سر فرود بیارند در مقابل هیچ نوع رقابت. ولی امکان داره که اگر بعضی اصلاحات رو در جهت خودشون ببینن به اون اجازه رشد بدن، یعنی رژیم بمونه، آقای خامنه‌ای خانواده‌اش بر قدرت بمونن، ولی مثلا یک نوع مجلسی هم باشه که یک کمی ترابط داشته باشه. البته من معتقدم که این هم دیگه تقریبا ممکن نیست، به خصوص با اصلاحات اخیری که در مجلس کردن و ایجاد یک گروه نظارت داخلی بر مجلس ایجاد کردن، در واقع مجلس را به کلی از حیثیت خودش و مقام خودش انداختن. بنابراین مجلسی هم دیگه وجود نداره. اول صحبت کردن از مجلس و انتخابات واقعا ایدئالیستیه. اینا باید قبول کرد. یعنی آقای خامنه‌ای نشون داد که همون ایده‌ای که دنبالش هست، یعنی ایده حکومت اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و ولایت ایستاده، چون ایشون گفته که ولایت آقای خمینی نشسته بود، من ولایت هم ایستاده است. ایشون به نظر میاد که دنبال این برنامه داره به طور جدی پیش میره و حرفای مثل آقای خاتمی هم همینجور که اشاره فرمودید بردی نخواهد داشت.
این دیدگاه در نقطه متفاوتی نسبت به دیدگاه عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس رجب علی مزروی قرار دارد.
اینکه چقدر حاکمیت به این صحبت‌ها پاسخ مثبت خواهد داد یا نه، من فکر می‌کنم که احتمال پذیرشش منتفی نشده. برای اینکه شرایط سیاسی داخل ایران الان با مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش کاملا متفاوت شده، شرایط در واقع پیرامونی ایران هم متفاوت شده. به هر حال جنبش‌های دموکراسی خواهی که در شمال افریقا و منطقه خاورمیانه در حال انجام است، اینا تأثیرهای خودش رو توی تصمیم گیری‌های داخل ایران هم می‌ذاره. و به نظر من هرچند در واقع این تجربه دو ساله یه چیز دیگری رو نشون میده، ولی این امکان وجود داره که در ایران هم مقامات عالی حکومتی به این نتیجه برسن که باید تغییراتی رو در سیاست‌هاشون بده.
اما محمود صدری، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، معتقد است که حتی اگر به فرض رهبر نرمشی هم در برابر کسانی چون خاتمی نشان دهد، تنها به قصد تأخیر انداختن در مطالبات دموکراسی خواهانه ایرانیان است.
اعتقاد شخصی بنده این است که مواضع آقای خاتمی حتی اگر مورد اعتنای طرفین قرار بگیره، یک دوران فترتی رو ایجاد میکنه و در واقع نقطه پایان و نقطه آشتی ملی نخواهد بود. ما از اون نقطه‌ای که یک جریان اصلاح محض در درون ساختار جمهوری اسلامی موفق باشه، از اون امید ما گذشتیم با اتمام دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی. در شرایط حاضر به نظر میرسه بدون اصلاح قانون اساسی و بدون تغییر موادی که مربوط به قدرت‌های گسترده ولایت فقیه باشه، اصلاح واقعی و پایدار و مردم سالاری قابل اعتماد در ایران پدیدار نخواهد شد.
ایران اما جامعه پیچیده است با مردمانی غافلگیر کننده، کشوری که در منطقه غیر قابل پیش بینی قرار دارد. شاید مجموعی از این واقعیات است که خوشبینی های سیاسی محمد خاتمی را همچنان قابل بحث نگاه می دارد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های کشورهای غربی در خاورمیانه است. اتحادیه اروپا دوشنبه دوم خرداد با تشدید تحریم‌ها علیه ایران دارایی‌های بیش از 100 شرکت را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران مسدود کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه اول خرداد خطاب به کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک اعلام کرد واشنگتن به تلاش‌های خود برای جلوگیری از دست یابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای ادامه خواهد داد. پیشرفت دولت قبلی آمریکا یعنی دولت جورج بوش برای گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با ایران توقف کامل غنی‌سازی بود، در حالی که دولت باراک اوباما بدون تأکید به این پیش شرط، ضمن اینکه تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده، مایل است مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود. گری سیمور دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای سیمور، سیاست دولت اوباما برخلاف دولت بوش مبتنی است بر دیپلماسی و تشدید تحریم. این سیاست چه نتیجه‌ای داده است؟
Well, let me start by saying that the Bush administration said that once Iran satisfied concerns about its nuclear program, then Iran could have a peaceful nuclear program like any other NPT party. The Obama administration has said the same thing.
لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران بود. مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را میگوید، گویین که وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یک قدم فراتر گذاشته و صریحا گفته است که حقوق ایران در چارچوب MPT مانند سایر اعضای این معاهده است که محدودیتی برای توسعه برنامه غنی‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست. اما پیش از برخورداری از این حقوق، ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند و اعتماد جامعه جهانی را به این برنامه جلب کند. به عبارت دیگر، هیلاری کلینتون آنچه را که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد آشکارا بیان کرده است. نکته شگفت‌انگیز این که ایران تنها عضو NPT است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته است گزارشی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد. بنابراین در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و سایر کشورها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
اما به نظر میرسه که سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی و همینطور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران مانند ویروس رایانه‌ای استاکسنت و حذف فیزیکی و سربنیست کردن برخی از دانشمندان هسته‌ای که جمهوری اسلامی اون رو کار کشورهای غربی میداند کارساز نبوده و به هیچ وجه رفتار ایران رو تغییر نداده. با این حساب آمریکا چه کار دیگری میتواند انجام دهد تا رفتار ایران عوض شود؟
I think the current Iranian leadership has been deeply committed to developing a nuclear weapons capability for many years. I mean the current program started in the mid 1980s.
به باور من سالهاست که رهبران ایران خواهان دستیابی این کشور به توانایی لازم برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای‌اند و عمیقاً پایبند این موضوعند. برنامه هسته‌ای فعلی ایران در اواسط دهه 80 آغاز شد. رؤسای جمهور پیشین ایران از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و رهبر فعلی ایران آیت الله خامنه‌ای بر این باورند که داشتن توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مهم است. بنابراین به تلاش بی‌وقفه‌ای نیاز داریم تا رهبران ایران را متقاعد کنیم که از کوشش برای ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارند و این به نفع ایران خواهد بود. به باور من در کوتاه مدت نمیتوان به این هدف رسید. در این رابطه پرزیدنت اوباما پیشنهاد بهبود روابط ایران و آمریکا، لغو تحریم‌ها و همکاری در زمینه توسعه نفت و گاز و انرژی هسته‌ای را مطرح کرد به شرطی که ایران نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رفع کند. از سوی دیگر از آنجا که ایران تمایلی به گفتگوی مستقیم با آمریکا یا گفتگو در چارچوب گروه کشورهای 5 به علاوه 1 نشان نداده، پرزیدنت اوباما چاره‌ای ندارد جز اینکه هزینه عدم همکاری ایران را از طریق تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی افزایش دهد. اینکه این کار نتیجه‌ای خواهد داد یا نه نمی‌دانم. ممکن است رهبران ایران چنان پایبند رسیدن به توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای باشند که هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده برای گفتگو یا تحریم‌های اعمال شده نتواند نظرشان را تغییر دهد.
با این حساب آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟
Well, President Obama has said that the military option is on the table, but obviously that's not something that he finds an attractive thing to do. That's why he's trying to resolve this issue through diplomatic means.
پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است، ولی این گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود، آن وقت ممکن است رهبران ایران به نوعی مصالحه تن در دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت نمی‌توانیم بگوییم که این راه و روش نتیجه خواهد داد، مگر اینکه همه به عنوان جامعه بین‌الملل با هم همکاری کنیم. برای این کار آمریکا روابط ویژه‌ای با چین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل برقرار کرده که نتیجه موثری هم داشته است. اقدامات شورای امنیت تا حدی ایران را نگران کرده، ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
پیشتر گفتید که ایران با مشکلات فنی روبروست. ایران برای ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نداره. ضمناً ایران از نظر تهیه مواد خام هسته‌ای مشکلاتی داره. با این حساب به نظر میرسه که ایران نمیتواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
Well, I think that Iran is making progress, but making very slow progress. And I think often the leaders in Iran tend to exaggerate the progress they're making.
به نظر من ایران در حال پیشرفت است. البته این پیشرفت کند است، اما در بیشتر مواقع رهبران ایران در مورد پیشرفت این کشور اغراق می کند. همانطور که شما گفتید، ایران به تازگی اعلام کرده است که سانتریفیوژ های پیشرفته ای را به کار خواهند گرفت، ولی سال هاست که روی این سانتریفیوژ ها کار کردند و به نظر می رسد که این دستگاه ها بدون اشکال فنی نیست. به هر حال باید صبر کرد و دید که آیا ایران می تواند این دستگاه ها را به کار بیاندازد یا نه. با شما موافقم که ایران برای خرید مواد خام هسته‌ای و تأمین قطعات سانتریفیوژها با مشکلاتی مواجه است. همینطور در مورد تهیه اورانیوم طبیعی، چرا که قطعنامه‌های سازمان ملل کشورها را از فروش این ماده به ایران منع کردند. اگر ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند، آمریکا و سایر کشورها همان گونه که خود اعلام کردند، حاضرن نیازهای ایران را برآورده کنند و حتی تکنولوژی لازم برای کارهای صلح‌آمیز را در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین اگر هدف ایران استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، راه ساده‌ای پیش رویش قرار دارد و آن انتخاب این است که می‌تواند از همکاری کشورهای غربی برخوردار شود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران صرفاً به دنبال دستیابی به توانایی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای است و می‌خواهد یک قدرت اتمی مجازی مانند ژاپن باشد که تکنولوژی لازم رو برای ساختن بمب دارد ولی قصد چنین کاری رو نداره. آیا در مورد ایران کشورهای غربی از جمله آمریکا این گونه توانایی رو قبول خواهند کرد؟
Well, first of all, I think it's very difficult for me as an outsider to truly understand what Iran's intent is. Some of my Iranian friends say that Iran just wants to develop the option, just wants to be a virtual nuclear power, but would never actually build nuclear weapons.
برای من به عنوان یک نفر که از خارج به مسائل داخلی ایران نگاه می کند، مشکل است که قصد واقعی ایران را بدانم. فکر می کنم که در داخل هیئت حاکمه ایران توافق کاملی بر سر داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای وجود ندارد. نگرانی من این است که ایران با توسعه توانایی هسته‌ایش ممکن است قدم بعدی را بردارد و سلاح هسته‌ای را بسازد. با توجه به ماهیت سیاسی کشورهای خاورمیانه و روابط پر از تنش ایران با شماری از همسایگانش، به احتمال زیاد این کشور به قدرت اتمی مجاز قناعت نخواهد کرد و سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. حتی اگر ایران چنین کاری نکند، کشورهای دیگر خاورمیانه برای تأمین امنیت خود کوشش خواهند کرد که مانند ایران به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. با توجه به ماهیت سیاسی خاورمیانه و بی‌ثباتی موجود در آن، وجود چند کشور با قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
سوال آخر این که اطلاعات موجود در غرب در مورد برنامه هسته‌ای و توان ایران در این زمینه ناقصه. اگر ایران بدون پیشبینی غرب سلاح هسته‌ای بسازد، آیا غرب می‌تواند از فاکتور بازدارندگی استفاده کند، همون گونه که در زمان جنگ سرد بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی معمول بود؟
I think that the deterrence works best when there are two opponents that are pretty much equally armed and where there are relatively few sources of conflict and tension.
به باور من بازدارندگی موقعی کارساز است که دو طرف مقابل از نظر قدرت تقریبا همتراز باشند و منابع تنش‌زا بین آن دو کم باشد. در خاورمیانه در صورت وجود چند قدرت هسته‌ای نمی‌توان به بازدارندگی باثبات یا امیدوار بود. این کشورها ممکن است از نظر سلاح همتراز نباشند و در مقابل حملات پیشدستانه آسیب پذیری داشته باشند و بنابراین بخواهند در اولین فرصت از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. در خاورمیانه چند کشمکش و درگیری منطقه‌ای وجود دارد که با جرقه‌ای می‌توانند به رویارویی هسته‌ای منجر شوند. چیزی مانند بحران موشکی کوبا که در اوت 1962 اتفاق افتاد. مطمئن هستم که رهبران ایران نمی‌خواهند کشورشان را در معرض تهدید هسته‌ای قرار دهند. در این حال بر این باورم که با توجه به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه امکان پیش‌بینی‌های نادرست و برآوردهای غلط در این منطقه زیاد است و این می‌تواند به بحران هسته‌ای منجر شود و بسیاری از کشورها خواهان چنین بحرانی نیستند.